که دو جانه هر دو رو بیانی دارم و اصل اصل کارش و آموزش و خوشبختانه همکاری اقتصادی دولتی با مهدانده این جایزها رو بتونیم اهدا کنیم. فقط به تیر ماه اکتفا نکنیم، مالیا در طول سال احتیاج داریم. ما به همین جهت از کمیسیون عبور کردیم و رسیدیم به یک مرکزی که به طور مستمر روزانه و مسلم به یک گونه مسائل مالیاتی این بس آموزش، بس اصلاح قوانین مقررات در هر سطحی باشه، مقررات، آیین‌ها و اصلاح‌ها، قانون، اون هم بر اساس نظرسنجی که می‌کنیم و مشاوری که به استفاده می‌کنیم به سمت اصلاح قانون هم پیش خواهیم رفت. در اشتباهی بزرگی داریم در طور استفاده تصویر داریم و در فکرهای دیگه اونجا هم استفاده می‌کنیم. از کمیسیون‌های مربوطه و مرکز هم حتما همکاری خواهم کرد و از اصلاح تمام مقررات هم پیش خواهیم بود که در سوابقه نکرد و همکارانشون باید کمک کردن به اتحاد اقتصادی باز باشه محدوده قانون داشته باشن. مرکز تأسیس شد، آماده شد، به ادامه خواهیم داد به هر شکلی ممکن وضعیت اصلاح تمام مقررات حتما مطرح خواهیم کرد و با حال هم انجام دادیم، بیشتر هم انجام خواهیم داد و با حضور نمایندگان ونسه در هیئت‌های مالیاتی اون هم آموزش‌ها رو نمایندگان انتخاب کردیم، به سیستم گزینش خیلی خوبی گذاشتیم، سیستم پایش خیلی مدرنی خواهیم گذاشت، مرتب نمایندگان رو آموزش خواهیم داد. در کمیسیون‌های مربوطه هست در هیئت‌های مربوطه هم نمایندگان رو بخش خصوصی کنن از اضافه شما دفاع کنن. این مجموع اقداماتی بوده که اتاق بازرگانی از هر باشه در دور جدید میشه که سازمان یافتن به ساختار بده ارائه، چون بر اساس نظرسنجی‌هایی که کردیم دیدیم فراتر از آنچه که فکر میکردیم نیاز است برای این بخش مالیات رو باز و بیمه مالیاتش قدرتت هستیم و هم با حقوقی و بیمه هم همه در خیلیات رو خواهیم. من خیلی ممنونم که او استفاده کردیم، امیدوارم که با استادهای خیلی خوبی که همکاری کردن به جای خواهند کرد بتونید به آموزش‌های لازم رو ببینید و ما روز به روز بتونید و حجم از حجم کمیسیون‌های کمیسیون‌ها بکاهیم و بر اساس خودگذاری و اعتمادی که شما داشتید حساب مالیاتی حل میشه، عدالت رعایت میشه و هم رعایت میشه. ما میتونیم انجام بدیم و وقتی موفق هستیم که شما حضور فعال داشته باشید، هم در لباس خودتون هم در لباس آموزشی هم با کمک کنید قوانین مقررات رو اصلاح کنید. در خدمت شما هستیم و دیگران هست و اتفاقا به نحوه از این وظیفه‌شان اضافه نمیشن. شما وقت رو در اشتراک استفاده کنید و سینک بکنید مهارت‌های لازم برای زندگی کرد. ممنون و متشکرم از همه.
امیدوارم که در برای ایشون از برگزاری اتفاق آموزش و فرهنگ به بهترین شکل محقق بشه. توی لطفاً میخوام میزبان جناب آقای بینمتون باشم و ایشون دعوت کنم به جدا که کمیله مردم برشون باشیم. لطفاً با ترنم دمتونتون ایشون دعوت کنید به جدا.
بسیار از سلام و ادب دارم همه عزیزان و حضرت در جلسه تشکر می‌کنم از جناب آقای سعیدزاده، جناب آقای جوانبازی عزیز که تقدیم به این کارگاه آموزشی رو دادن. خدمت شما ما همونجور که جناب سعیدزاده فرمودن دغدغه ما واقعا همین است که استان و فضای کسب و کار اون روحه ای که داشتیم رو به مشکلات به عبارت دوستان و دوستان که دردره مالیات رو نداشته باشن و مهم اینه که شما آموزش‌های لازم رو ببینید با توجه به قانون و تغییرات داشته و در این سالهای اخیر گفتیم مالیات‌های گوناگون بوده، نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی، هرچه اظهارنامه مالیاتی دقیق‌تر تنظیم بشه، درست‌تر تنظیم بشه، هم کارها راحت بده و هم شماها کمتر در سر می‌کنید. واقعا ما روی هیئت‌ها و تلویزیونهای اختلاف مورد مطالبه زیادی میتونم باشه. یه دارم تبریک میگم به خداوند جناب حجاب سلمانی اون جمعه به سزا به میشناسی نشون میگه از سه پراسل مالیاتی رو به دو قسمان پیمونده و تمام قرارم مخدرات این رو کشم سالها با این مسائل با اینکه ازانه هاش که ازانه ها باید مهده رو واقعا میگه اشتباه پرشده درست تنظیم نشده چه مشکلاتی هم برای ادارکان ما داشته و هم برای خود مهده بنده خود گرفتار شده توی گرفتار ما پرونده سالها مونده جرائم سنگینی یا این ازانه ها در این تنظیم نشده که اتمام کرده خلاصه هزار مشکلات برای مهده یا اون پرار اقتصادی ایجاد شده. جناب دکتر ما هم به فرمانده برای آموزش همونه هر چیزی که خدا سلامتونه آماده همکاری از این خوشحال میشیم همکاران ما شما تشریف میبرن با دعوت شما هر گذرههای اظهارنامه هر قوانین مقررات اظهارنامههای ارزشمند به قانون پایانهای دانشگاهی که الان دربره سازمان و قوانین اقتصادی هست انشاءالله برای مهم هم مدرسهای ادارکل خودمون را اگر نیاز رو باز همکارهای تهران انشاءالله تشریف میارن روی زمینهها کمک کنیم که ما هم خود ادارکل همکارهای ما گرفتنشون کمتر میشن هم خود معلم هم راحتتر میتونن اظهارنامههاشون انشاءالله ارائه بدن. تشکر میکنم باز از همه عزیزان که استقبال خوب میکردن از این کارگاه آموزشی در خدمت عزیزان هستیم دوستان ما جناب آقای سماواتی، جناب آقای رادفرد، انشاءالله توضیحاتشون رو در سوالات جمعی که عزیزان داشته باشن پاسخ میدن و ما هم باز این مردم اداره کن در خدمت عزیزان هستیم. با صلوات بر محمد آقا
یه صفر زیادتر گذاشتن
راهنمای سر کمتر گذاشتن، این چیزی کمتر گذاشتن، بعدن به درش بوده که با عنوان شیطان شناخته شده، این کلمه با مثال 92 رو اعمال کردن و راهن هم به سر اضافه گذاشتن که ما شرکتی در طول سال 400 نمیتونم کل قراردادش بوده بمیزاده کار کرده شده و بر اثر اشتباهی که انجام داده بودن 480 نمیتونم مالیاتش شد در اون زمان که خاطر آرون هست مثلا زندو که ما درگیر با این مسئله با هم بودید که با آمده شما این فراغان تهران خب پیعتان کمتر زیر بار میدن تا بخواهم این اعداد ارمان رو اصلاح کنن و با درگیر که باید هم حسن اداد درست باشه همین که دوباره برگشت میشه به ارگانهای نظارتی که آقای کنچیدی بوده فرض کنید سال هشتاد و یک ما فرض کنید چه بیست امتحان بوده در حالی که کل کارکرد طرف چهارصد امتحان بیشتر نبوده تا چهارصد هشتاد امتحان کارکرد نبود که همه اینا دو منزل مالی حالا امروز دقت کنید آقایون توضیحات لازم رو میدن و من در خدمتتون در اتاق هستم هر اون مواردی داشتید مراجعه بکنید ما در خدمتتون سعی میکنیم کمک کنیم و برنامه بعدی ما به زودی همون سامانه معلم رو پایانه فروشگاهی هست که اون رو هم انجام ندادید سریعتر انجام بدید با قوانین و نحوه کارکردشان آقایون تشریف بیارن ما هم اینجا رو خواهش میکنیم از زینبپور نامرگذاری موافقت کنن وقت رو ما بدن که ما میتونیم اینجا تنظیم کنیم هم تشریف بیارن به نظر من اشتباه کنم تو پایانتی ما تمدید شده است به اصطلاح صورتحال الکترونیکی که اخیرا هم شما فرمودید با پایان شهریور دوباره تمدید شد پس من خواهش میکنم جلساتی گذاشته بشه برای آموزشی حتما شرکت کنید اون چیزی که شما بدونید هم کار مالیاتی ها رو برای من خودم از اونا میدونم من تا الان مالیاتی بودم و حتما فرق نمی کنم مالیاتی هستم که اومدم این و به کمک شما ها و اون چیزی تجربه آموختم به شما کمک کنم و اون چیزی که دیدید به این سوال میکنم هم که پرزیدن رو باید در سوکته نیاز باشه بسیار از مرکز بیارم ما اون که نیاز شما باشه از مرکز و دوامه که با طبعه تحریرات مرتب در قانون پیش میاد بخشنمایی چیزی ساده بشید ما هم سعی کنیم از دوامه کمک بیریم در سر مشترکی بذاریم این اتفاقات سمیتر بشه و در جهت حل مشکلات شما باشه من دیگر از ندارم در سر مرتب کنم به دوستان اصلاحی و سلام علیکم و رحمت الله
صفحه بعدش. سلام دارم خدمت همه شما دوستان و سروران عزیزی که وقت ارزشمندتون رو گذاشتید برای حضور تو این کانال آموزشی و قبلش از جناب مهندس مجدزاده زهره اختریزی خودم همینطور جناب عبدالله جناب زهره آقای سرمانی مرکز از کار بودن سرها رو بیانونش که برگزاری کارها آموزشی رو زحمت میشیدن و مهندگی لازم شد داشتن اما ارکازاده آموزش اداره فرور مالیاتی و جناب آقایون تکنیکان جوای اصلی و دوستان را بیانی اتاق زرمانی تشکر میکنم. انشاءالله بتونید که یکی دو ساعتی که در کنار شما دوستان هستیم مسائل در ارتباط و تکمیل اظهارنامه مالیاتی هست در مورد یک کارگاه عملی که حالا اگر بخوام اهداف این کارگاه رو کنار شما دوستان عرض کنیم، یکی آشنایی با قوانین و مقررات مالیات و تکمیل اظهارنامه است، آشنایی با پیشنیازهایی هست که در زمان تکمیل اظهارنامه شما نیاز به اطلاعات و صورتهای مالی که تهیه کنید و همینطور آشنایی با کاربری با نرم‌افزار کاربردی تکمیل اظهارنامه. زمانی که بخوام اظهارنامه مالیاتی رو برای اشخاص حقوقی تنظیم کنیم نیاز داریم که سال مالی رو ببینیم چی هست. اشخاص حقوقی بایستی سال مالیشون تو اساسنامه که تعریف شده مدنظر داشته باشن. تو ماده 155 قانون مالیات‌های مستقیم سال مالی و سال مالیاتی رو بهش اشاره کرده. برای اشخاص حقیقی سال مالی و سال مالیاتی رو سال شمسی تعریف کرده که از اول فروردین ماه هر سال شروع میشه تا پایان اسفند همان سال. ولی برای اشخاص حقوقی سال مالی رو بر اساس اون اساسنامه‌ای که اشخاص داشتن به رسمیتشون شمرد. حالا تو اساسنامه اون سال مالی ما هر چی که هست از میتونه فروردین باشه به پایان اسفند یا اول مهر باشه به پایان شهریور سال بعد یا بر اساس سال میلادی تعریف کرده باشید، توی قانون مالیات‌های مستقیم این سال مالی رو پذیرفته و همون سال مالی شما رو به عنوان سال مالیاتی قبول کرده و بایستی اظهارنامه مالیاتی رو 4 ماه بعد از پایان سال مالی تنظیم کنید و به اداره عموم مالیاتی ارسال کنید. اساسا تو کلیه قوانین مقررات موجود تو کشور ما 4 ماه اظهارنامه داریم. اظهارنامه رو که فرمیه که شخص اطلاع از موضوعی رو که در ارتباط با خودش هست به اطلاع سایر اشخاص ذی‌نفع میرسونه و اظهارنامه یه نوع اقرار هست. این اقرار توی همه مراحل نوشته ها و مکاتباتی که در این متن اظهارنامه هست حدی تلقی میشه و مستند هست برای حالا ذی‌نفع این اظهارنامه رو دریافت. ما اگر انواع اظهارنامه رو تو قوانین مختلف بخوام داشته باشیم، اظهارنامه های قضایی هست، اظهارنامه های حقوقی هست، اظهارنامه های ارزی و اظهارنامه های مالیاتی هست. ما اگر بخوایم اظهارنامه مالیاتی رو داشته باشیم، اظهارنامه مالیاتی توی ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم تعریف شده. تو ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی رو مکلف کرده فرمی رو که سازمان مالیاتی طراحی می‌کنه در مورد اظهارنامه مالیاتی، فرازنامه، سود و زیان و صورت سهامداران مجموعه رو به این زمان اسناد و مدارکی که صورت‌های مالی باید داشته که اسناد و مدارک باشن رو باید تهیه کنن و در اختیار سازمان مالیاتی در مورد مقرری که گفته شد ارائه بدن. تو همین ماده 110 قانون مالیات مستقیم تکلیفی رو مشخص کرده برای اشخاص حقوقی که اظهارنامه مالیاتیشون به کدوم اداره امور مالیاتی ارائه بدن. تکلیفی رو که قانونگذار مشخص کرده گفته محل فعالیت اصلی شرکت محلی که بایستی اظهارنامه مالیاتی ارائه بشه. پس اون ماده 110 تکلیفی رو که مشخص کرده با خود اظهارنامه رو داشته باشیم، ترازنامه سود و زیان، ترازنامه و سود و زیانی که متکی باشه به اسناد، مدارک و دفاتر شرکت و همینطور اطلاعات هویتی سهامداران رو ارائه بدن و محل تسلیم اظهارنامه مالیاتی رو گفته شده که اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شرکت باشه. اگه شرکت چندین شعبه داشته باشه باعث بدونید محل فعالیت اصلیش کجاست و اظهارنامه‌اش رو به همون اداره امور مالیاتی ارائه بده. تفسیر سه ماده 201 قانون اجرایی ماده 219 اشخاص حقوقی رو مکلف کرده که اظهارنامه‌شون حاوی ترازنامه و سود و زیان به اداره امور مالیاتیشون ارائه بده. اگر معدیان اظهارنامه مالیاتیشون رو به شکل سفید یا بعضی از صورت‌های مالی یا ترازنامه یا سود و زیان عدد و ارقام صفر درش قرار بدن، این اظهارنامه کلف شده به منزله عدم تسلیم اظهارنامه است و قابل استماع و قابل قبول نیست برای اداره امور مالیاتی. که توی تفسیر سری ماده 201 تکلیف رو مشخص کرده. بنابراین دوستان خیلی وقتا مراجعه میکنن میگن ما فعالیت نداشتیم یا میخوام اظهارنامه صفر رد کنیم. اگر اظهارنامه رو به صورت سفید و نمونویسی یا با اعداد و ارقام صفر تنظیم کنید و ارسال کنید، حتی اگر خود ردگیری براش بگیرید به منزله عدم تسلیم اظهارنامه. خب حالا در ادامه توضیح میدم خودم که عدم تسلیم اظهارنامه چه موارد قانونی رو در پی خواهد داشت. تو قانون قدیم ما این مشکل نبود، یعنی حتی اگر کسی یه شرکت اظهارنامه رو صورت سفید ارائه میداد قبول داشتن، ولی از سال 1395 که قانون جدید اجرایی شد این اظهارنامه ها رسمیت شناخته نمیشه. تو قانون مالیات‌های مستقیم انواع اظهارنامه‌های مالیاتی تعریف شده. حالا از مالیات بر ارث هست و از اشخاص حقوقی و اشخاص حقوقی و انواع اظهارنامه‌ها هست و زمان تسلیم اظهارنامه رو براشون مشخص کرده. امروز در خدمت شما دوستان هستیم. مورد چهارم این جدول کلام شما دوستان رو دادیم اظهارنامه اشخاص حقوقی است که در اجرای ماده 110 قانون منظور درس کردن خدمتتون چهار بعد از پایان سال مالی بایستی این اظهارنامه تکمیل بشه و به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت رسمی شرکت هست تسلیم بشه. دوستان توجه داشته باشن اظهارنامه مالیاتی رو که قرار هست ارائه بدید، خب یه سری مشابهات رو دنبال داره. ارائه اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و سود و زیان متکی به اسناد و دفاتر باعث این میشه که شما از یه سری مزایا و معافیت‌ها و نمیت‌های صرف مالیاتی استفاده کنیم. در ادامه که خواستیم وارد جدول تنظیم اظهارنامه بشیم، این معافیت‌ها رو تقریباً کلام شما دوستان توضیح می‌دهید. ولی عدم تسلیم اظهارنامه یا اظهارنامه صرف تسلیم کنید یا اظهارنامه سفید و نمیت ارائه کنید، موجب میشه که به اصطناب تصویه یک ماده 146 مکرر قانون مالیات مستقیم نرخ صفر و معافیت های مالیاتی شما حذف میشه. پس خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه شما بتونید از حق و حقوق خودتون استفاده بکنید، لازم میشه که همه این آرای قانونی رو اجرا کنید. خودتون میدونید در مقابل هر حقی که در قانون پیشگیری شده یه سری تکالیف برای اون افراد ذی‌حق در نظر گرفته شده. اگر برای شما دوستان معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی تعریف شده، در قبالش مسئولیت به عهده شما گذاشته شده که اظهارنامه مالیاتی رو تنظیم کنید. این اظهارنامه مالیاتی اعداد و ارقام ترازنامه سود و زیان و حالا اون اطلاعات مربوط به خرید و فروش و همه این جوابات سروزی هم میدن رو تکمیل کنید، مستند اسناد و دفاتر. یه مشکلی که عمدتاً پیش میاد، همکارای ما بعد از اون که اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی شما رو دریافت کردن، قلم اول شما برداشتید برای استفاده از معافیت ها یا نرسه، مشکلی که اینجا پیش میاد، همکارای ما در وقت ارائه اسناد و مدارک به شما میدن، امکان داره شما تو مهلتی که همکار ما تعیین میکنه، مثلا میگه ظرف 10 روز اسناد و مدارک رو ارائه بده که من رسیدگی میکنم، شما اسناد و مدارک رو ارائه نمیدید. توی این تفسیری که ماده 146 میگه در اسناد و مدارک رو باید در موعدی که اداره امور مالیاتی اعلام میکنه ارائه بدید. اگر شما تو موعد مدارکتون رو ارائه ندید، بازم نرخصه یا معافیت‌های مالیاتی شما لغو میشه. ببینید صرف تسلیم اظهارنامه تنهایی نیست. من این وقت خودم دارم کار میکنم، میبینم به عقب وجود نامه میدید یا تماس میگیره، میگه بیاد اسناد مدارکتون رو در این موردی تعیین شده ارائه بفرمایید. علاوه بر اون حالا به هر دلیلی مراجعه نمیکنه، 10 روز 15 روز میذاره، بعد اون مراجعه میکنه، اسناد مدارکش رو گرفته با خودش رو میاد، میگه حالا بیاد تعویض بگیره، رسیدگی کنه. اگه تو موعد نباشه، این نرخ و معافیت‌ها و مشرفات مالیاتی که تو قانون پیشگیری شده به استناد تفسیر یک ماده 146 مکرر قانون مالیات مستقیم قابل اعطا به شما نیست. از همینجا گوشه ذهنمون بذاره که اگر ما اظهارنامه ترازنامه سود و زیان ارائه کردیم، کافی نیست برای معافیت. حواسمون باشه به محضی که برای دفتر اسناد مدارک صادر شد، ما بیان اسناد مدارکمون رو تحویل وارد مالیاتی بدیم. یکی دیگه از مواردی که اگر شما اظهارنامه مالیاتیتون رو تسلیم نکنید، یه سری جرائم تو قانون مالیاتی مستقیم براش پیشگیری شده. جرائمی که براش پیشگیری شده، یکیشون ماده 192 قانون مالیاتی مستقیم. ماده 192 قانون مالیات مستقیم اشاره میکنه به این نکته که اگر کسی اظهارنامه مالیاتیش رو ارائه نداد، 30% جریمه میشه نسبت به مالیاتی که براش تعیین میشه. یعنی یه جریمه 30% رو داره. یا کسی اظهارنامه مالیاتیش رو ارائه بده ولی بخشی از درآمداش رو کرپان کنه، کرپان درآمد هم جریمه معادل 30% داره. یه وقت دیدید دوستان اظهارنامه مالیاتی رو میدن، یه سری هزینه ها رو ارائه میدن تو صورت های مالیشون، این هزینه ها غیر قابل قبول و غیر واقعی هستن. هزینه های غیر قابل قبول و غیر واقعی هم مثل کرمان درآمده، چون باعث کاهش درآمد میشه، مثل کتمان درآمد باعث میشه که 30% جریمه کتمان داشته باشه. بنابراین زمانی که میخواد اظهارنامه مالیاتی رو تنظیمش کنید، سعی کنید اعداد و ارقام واقعی رو که تو مجموع داشته ثبت کنید. تو ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم میگه عدم تسهیل و ترازنامه و سود و زیان یا دفاتر معادل 20% جریمه میشه که از که در مجموع تسهیل 146 مکمل اظهارنامه و مسئول مداره که از که باید که ارائه بود. یه بحث دیگه رو داره تو ماده 201 که میگه اگر کسی 3 سال متوالی اظهارنامه مالیاتی شو ارائه نده، موجب این میشه که کلیه معافیت و بخشی که به شلوغ گرفته رو حذف کنه. یکی دیگه از مشکلاتی که باعث میشه برای شما وجود میاد در اثر عدم تسهیل اظهارنامه، طولانی شدن مدت زمان رسیدگی است. ما از پایان مهلت تسهیل اظهارنامه 5 سال فرصت دارم احوال رسیدگی مالیاتی شما رو انجام بدم. خب مسلمان فرصت زیادیه به خاطر اینکه وارد رسیدگی چند تحقیق بشن و اصلا رو داره که شما رو بررسی کنن، امکان داره رو این مدت زمان شما مشکلاتی رو باش دستمندی نکنید و با مشکل نخواد. اگر اظهارنامه ندید دیگه معنایی نیست که ما بگیم مثلا فرض کنید مأمور مالیاتی اشتباه کرده در شما رو، شما وقتی اظهارنامه رو برای اول ارائه میدید یه معنایی برای کار خودتون مشخص کردید، گفتید آقا معنای اینه مأمور مالیاتی باید این مبانی رو رسیدگی کنه، بعد بیاد عدده ای بیاره ثابت کنه که شما اشتباه کردید. ولی وقتی اظهارنامه نمیدید مأمور مالیاتی دیگه اظهارنامه ترازنامه و سودزیان مبانی برای شما در نظر میگیره، مالیات رو برای شما تشخیص داده میشه. حالا از این بعد شما باید عدد بیارید که این اظهارنامه درست بشه. پس بهتره که مبانی رو که شما ارائه میدید، اظهارنامه رو که ارائه میدید مبنای کار باشه. حالا بحث ارث رو بذاریم کنار. جرم‌انگاری مالیاتی تو ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم یه سری جرائم مالیاتی رو در نظر گرفته. جرائم مالیاتی حالا شامل مسئولیت مالی مجموعه میشه، شامل مدیر عامل میشه. این جرائم افرادی که درگیرش هستن ماموران مالیاتی میتونه باشه، ماموران بانک میتونه باشه. یکی از این جرمهای مالیاتی اینه که شما به عنوان معدی مالیاتی 3 سال متوالی اظهارنامه مالیاتیتون رو ارائه ندید. این جرم مالیاتی هست که بایستی با درخواست دادستان انتظامی مالیاتی جرمش رسیدگی میشه و محکومیتش و محکومیتی باید در نظر گرفته بشه و خودی صادر شده. بنابراین این مواردی رو که عرض کردم خدمتتون لازم هست به استناد اینکه حالا شما ذی‌نفعان مجموعه هستید. اگر اظهارنامه رو دیدید بیشترین منفعت رو از ارائه اظهارنامه میبرید، خواهش از شما داریم هر کدوم از شما دوستان هر جایی که مشغول هستید سر خودتون رو بکنید تا پایان ما اظهارنامه مالیاتیتون رو ارائه بدید، تنظیم کنید و حالا گزار آخر نگه نداره، چون ما همین اشخاص حقیقی رو که داشتن اظهارنامه مالیاتیشون رو ارائه میدادن گزار آخر حالا سیستم های اینترنت و حتی هر سیستمی که باشه که چه شکلی حجم کاربر رو نداره، هر چقدر این سیستم بخواد تغییر بشه نرم‌افزارها رو هم تغییر بشه، واقعا شبکه‌های ما توانایی اینو نداره که همه ابزارها در روز آخر مراجعه کنن و بخوان اظهارنامه مالیاتیشون رو ارائه بدن. من از شما خواهش میکنم به خاطر اینکه خودتون تنبل و مشکل مواجه بشید همین روزا برنامه تنظیم اظهارنامه رو از سامانه مرکز سازی عمومی دادگاه دانلود کنید و حداقل یه سری اطلاعات اولیه اظهارنامه رو تکمیل کنید تا قبل از ارسال. حالا میدونید اظهارنامه امروز ارسال کردید تا سیوی که چاپ که محل تنظیم تصمیم اظهارنامه هست و هر تعداد ویرایش که باید انجام بدید میتونید و آخرین ویرایشی که شما تا سیوی که چاپ انجام بدید به عنوان اظهارنامه اصلی تو سامانه باقی میمونه و اثر اظهارنامه قبلی حذف میشه. از سال 1398 این بعد اظهارنامه های مالیاتی رو که ما بر اساس قوانین مقررات برای بپذیریم یه دو سه تا شرط بیشتر نداره. اظهارنامه رو همه الان شما بدونید همکارای ما خود سازمان مالیاتی به چه شرطی بپذیرن. قانون مالیاتی مثلا این سال 95 اصلاح شد، 95، 96 و 97 به خاطر که طرح جامعه مالیاتی اجرایی نشده بود روش رسیدگی مالیاتی به روش سال قبل بود، ولی از سال 98 که طرح جامعه مالیاتی اجرا شده روش رسیدگی به اظهارنامه ها تغییر کرده و ما کلا سه تا شرط رو برای رسیدگی اظهارنامه داریم. می‌بینید که اطلاعاتی که تو اظهارنامه میارید اطلاعات شفافی باشه، قوانین مقررات مالیاتی رو رعایت کرده باشید و این اطلاعات با گزارشات خرید و فروش فصلی که خود شما تو سامانه اعلام کردید یا دیگران در مورد شما اعلام کردن مطابقت داشته باشه. شفافیت اطلاعات رو از لحاظ سازمان مالیاتی میگه باید گزارشات مالی اعلام شده توسط واحد تجاری واقعیت‌های اقتصادی اون واحد رو افشا کنه، به طوری که درک و فهمش برای همه زین افا به خصوص سازمان مالیاتی کامل قبول باشه. رعایت قوانین مقررات، قوانین مقررات این که باید رعایت کنه برای تنظیم اظهارنامه، یکی تصمیم به موقع اظهارنامه است، تنظیم درست اعداد و ارقام تو اظهارنامه، به قصد قرار مالیاتی درآمدی رو کفان نکرده باشه و معاملات فصلی رو هر سه ماه یک بار به موقع ارسال کرده باشه. در مجموع وقتی میخوایم مطابقت بدیم اول دفعه برای رسیدگی شروع کنیم، ما میان اظهارنامه مالیاتی عملکردی رو که شما دادید با چهار دوره اظهارنامه ارزش افزوده رو مطابقت بدیم و همینطور با اطلاعات 169. الان یکی دو سال هست این اطلاعات تو سامانه گذاشته میشه، یعنی شما وقتی میخواید اظهارنامه مالیاتی رو تنظیم کنید تو سامانه براتون این اطلاعات میاد که دیگران چقدر گزارشات خرید و فروش برای شما رد کردن یا شما خودتون چه اعداد و ارقام به عنوان گزارش خرید و فروش رد کردید. همینطور چهار دوره ارزش افزودتون رو شما میتونید چک کنید که حالا فروشی رو که تو اظهارنامه های ارزش افزوده چهار دوره اعلام کردید مقایرت با اظهارنامه عملکرد نداشته باشه. اینا دلایلی نشه که به خدای نکرده بگم مثلا تو اظهارنامه ارزش افزوده یه عدد دیگه بوده تو اظهارنامه عملکرد مقایرت داره بخواهم رسیدگی کنم بدون نشه. سعی کنید این مواردی رو که الان خدمتتون عرض میکنم و پاورپوینت صفحه مشاهده میکنید این موارد موقع تنظیم اظهارنامه رو دقت کنید، نباشه اظهارنامه رد کنید بعد یادتون بیفته که حالا مثلا گردش حساب بانکی رو تو الان انسان گردش حساب بانکی هم اومده نشسته دو سامانه، اظهارنامه رو رد کنید، درآمداتتون رو رد کنید تو سال اظهارنامه تو صورت حساب سودزیان درآمدتون بیارید بعد یادتون بیاد حالا گردش حساب بانکی رو مثلا فرض کنید 20 میلیارد فروشی رو که دارید ابراز میکنید سر میکنید، خودتون دارید بررسی کنید ببینید این تفاوت 20 میلیارد تا 3 میلیارد چیه؟ آیا درآمدی بوده که شما ثبتش نکردید یا نه درآمد نبوده، مثلا فرض کنید قرض بوده، حساب دریافتنی، حساب پرداختنی بوده، تسهیلات بوده، کنترل کنید ببینید اسناد حسابداریش رو تنظیم کردید. بعدها همکارای ما نیم وارد رسیدگی بشن بگن که مثلا فرض کنید 20 میلیارد تومان اون تو حساب بانکیتون اومده، شما درآمدی که به ابراز کردید 3 میلیارد تومانه، حالا ما با تفاوته بیاید توضیح بدیم. شما خودتون بیاید این موارد رو بررسی کنید، اگر دیدید که مقایرتی هست این مقایرتها رو هم اول رفت کنید بعد اظهارنامه رو تنظیم کنید. تو زمانی که اظهارنامه مالیاتیتون رو تنظیم میکنید یکی از ضوابطش احتمال داره راجب ماده 172 باشه. ماده 172 معلوم داشتم فایل رو رفت میزدم تا برسم به اظهارنامه 82 ماده 172 رو دیدم گفتم یه توضیح واضح بشه. ماده 172 شما تو قانون پیشبینی شده که اگر شخصی تصمیم گرفت به حالا وزارت مستقرش قرضه شده و یا به سیسی کمک مالی بکنه، این کمک مالیش به عنوان هزینه قابل قبول یا این در آینده درآمد مشمول مالیات هست، تو جلوه تنظیم اظهارنامه بایستی حتما درگیرش کنید و نامه و تاییدیه اون واریزیتون رو از حالا زیر سایه آموزش پرورش اوقاف به سیسی و هر جایی که کمک دادید تاییدهاش رو بیارید. اگر بخوام تاریخچه برای اظهارنامه مالیاتی که مردم ارائه دادن در نظر بگیریم، سال 1345 اولین فرم اظهارنامه بود که سازمان مالیاتی موقع فکر کنم وزارت مالیه بود فرم اظهارنامه مالیاتی رو تصویب کرده و فعالان اقتصادی قرار شده اظهارنامه مالیاتیشون ارائه بدن و از اون سال به بعد اظهارنامه ها حالا فرم‌های مختلف گرفته و به نام درخواست هایی که زینه افتاشه زینه افتاشه سازمان مالیاتی و دولت هست بنابرای خواسته هایی که زینه افتاشه این فرم اظهارنامه در طول این سالیان تغییراتی رو داشته. حالا اظهارنامه ها هم که شما از داری که به صورت الکترونیکی فرستادی دارید، اهداف تکمیل اظهارنامه ها رو اگر بخوام داشته باشیم، یکی این که برنامه‌ریزی معدیان از تحصیلات این که پیشبینی شده، صرفه‌جویی اقتصادی و کاهش هزینه‌های دولت هست و ترویج فرهنگ پرانتروپی هست که همه این موارد باعث جلب رضایت و اعتماد معدیان و رسمی بشه. فرم اظهارنامه مالیاتی رو اگه بخوام در نظر بگیریم که الان دیگه باید میشیم سیستم رو باز بکنیم و توضیح بدیم که چه اطلاعاتی هست، فرم اظهارنامه مالیاتی از چند تا بخش تشکیل میشه. یکی بخش اولیش اطلاعات هویتی و آدرس اون شخص حقوقی هست. بخش دومش درآمدها، هزینه ها و اقلام ترازنامه اون شخص حقوقی رو بایستی تکمیل کنیم. درآمد مشمول مالیات رو باید در نظر بگیریم، به خاطر اینکه بخوایم درآمد مشمول مالیات یه شرکت رو در نظر بگیریم، بعد از اون که سودش رو از سودزیان در آوردیم باید ببینیم چه معافیت‌های مالیاتی رو مالی ما دریافت می‌کنیم. معافیت‌های مالیاتی رو که در نظر گرفتیم درآمد مشمول مالیات محاسبه میشه و بعد از اون که درآمد مشمول مالیات و مالیات فرد محاسبه شد، یه سری بخشوری های مالیاتی امکان داره به شخص حقوقی تعلق بگیره. بعد از اون که بخشوری های مالیاتی رو در نظر گرفتیم و اعمال کردیم، مالیات قابل پرداخت رو سامانه مشخص میکنه و شما میتونید در همون زمانی که اظهارنامه رو تنظیم و ارسال میکنید درخواست تحصیلش کنید و فرمای تحصیل برای لفظ تحصیل مالیات شما صادر میشه و نیازی به اداره مراجعه شما به اداره مالیاتی نیست. قرضتون رو روز میگیرید و مالیات مقرره رو پرداخت میکنید. سامانه اظهارنامه الکترونیکی سامانه هست که نداره ما میخواهم به صورت مثالات چیگر آزمایشی اظهارنامه رو وارد کنیم بعد پس کنیم. به خاطر همین صفحات واقعی اظهارنامه رو گرفتیم عکسی شد صفحه به صفحه برای شما دوستان وارد میشیم و توضیح میدیم. اگر تو سامانه مرکزی سازی رو میلیارد کارگران وارد بشید و از طریق انسان قسمت انسان حساب و فرمانده مدیریتون انتخاب کنید، صفحه اولی که برای شما میاره صفحه هست که انتخابات هویتی اون شخص حقوقی رو برای شما باز عمدتا این اطلاعات هویتی رو شما نیازی نیست برگردید، به واسطه اینکه تمام اطلاعات و از سامانه ثبت‌نام و مدیان کپی برداری میکنه و اینجا برای شما میاره، فقط شما اینجا یه مطابقت بدید. اگر دیدید مثلا مهندسی عوض شده یا مسائل دیگه از شرح فعالیتی عوض شده حتما دقت کنید اصلاحش باید برگردید تو سامانه ثبت‌نام و مدیان، اونجا سامانه رو اصلاح کنید، ویرایش اطلاعات انجام بدید، بعد از اون که اطلاعات اصلاح شد مجدد که وارد بشید اطلاعات ویرایش شده شما رو توی صفحه میاد. یکی از مشکلاتی که حالا دوستان وقتی که دارن تکمیل اطلاعات هویتی انجام میدن تو اینترپول میگردن دنبال شرح فعالیتش، سوال میکنن از شما که فعالیت شرکت شما چیه؟ شما میدید کنیش اینترپولر برد بزنید یه فعالیتی که آن نزدیک به فعالیت شما هست انتخاب بکنید، یا اینکه فرصتتون نزدیکی که یک مهم نیست یه چیزی رو میزنید علامت میزنید به جوری فقط تو ذهنتون باشه اگر زمانی قرار شد مالیات شما از طریق ضرایب اینترپول تعیین بشه بر اساس همین فعالیتی که شما گذاشتید. هر از خبری که من مراجعه کرده امتران زرید ده درصد داره زدن میگه که فعالیت من زریدش ده درصد نیست سه درصده، رفتی ملاک کردن دیدم زمانی که خود شنزین اظهار مالی کرده شرح فعالیت شو از این تا خود فعالیتی زده که اون فعالیت ده درصده، حتی اول یه وقت بیشتری رو بزده زمانی که میخواد اظهار مالیتون تنظیم کنید اون شرط این تا خوده که مربوط به فعالیتتون هست پیدا کنید بذاریدش. توی این موضوع دقت کنید در حال مشکل فرمی کنید. صفحه بعدی که اظهارنامه میاد یه سری سوالات هست، سوالاتی که مطرح میکنه میگه که آیا شخص حقوقی، این سوالات حتما دقت کنید میکی بخونید و پاسخ صحیح رو ارائه بدید. هر کدوم از این سوالاتی که جواب بلی بهشون بدید یه جعبه در ادامه باز میشه که اون جعبه رو شما باعث تحقیق کنید. سوالایی رو که داره مثلا میگه آیا شخص حقوقی دارای فعالیت خود دارای مجوز فعالیت هست، در ادامهش یه جعبه میاد که اون جعبه باید شرح مجوزات حالا اگه کارت بازرگانی دارید، جواز تأسیس دارید، پرونه بهره‌برداری دارید، پرونه بهره‌برداری معین دارید، هر مجوزی رو که دارید، مجوز فعالیت رو پارک مهندسی دارید، هر مجوزی رو که دارید حتما تو این قسمت مجوزها شمارش رو ثبت کنید. بحث بعدی که داره میگه که آیا مالی برای دوره مالی داره اعتبار قانونی هست یا نه، برای رو بزنید اگر به خاطر پرام کردید برای رو بزنید اطلاعات پرام دفاتر از اداره ثبت شرکت ها جایگزین میشه توی ادامه ای که میاد. ببینید در ادامه حالا جدول 3 میاد مجوزهای فعالیت اقتصادی رو میده و جدول 4 اطلاعات دفاتری که شما تو اداره ثبت شرکت ها پرام کردید اطلاعات شما رو شما میاره و بر اساس اون اطلاعات شما یه مطابقت بدید با دفاتر پرام شده تون ببینید اگر مشکلی نداره و شما رو پرام میده با اطلاعات صفحاتش موالیتی نداره تاییدش کنید و ادامه بدید. سوال بعدی رو که میگه آیا شخص حقوقی در بازارهای بورس پذیرفته شده است یا نه؟ اگر شما تو بازارهای بورس فعالیت داشته باشید حالا یا کالاتون رو تو بورس میفروشید یا سهامتون رو تو بورس میفروشید مجوزاتش رو ثبت کنه، آیا تو بورس هستید یا تو فرابورس هستید. بستگی که داره که چه فعالیتی تو بورس انجام میدید، تو جدول شماره 5 جزئیاتش رو بایستی تعیین کنید. جدول 6 میگه آیا در دوره مالی واردات یا صادرات داشتید؟ اگر داشته باشید و بله را انتخاب بکنید، جدولی برای شما باز میشه در ادامه که اون جدول کل اطلاعات صادرات و واردات شما از سامانه گمرک بارگذاری میشه تو اظهارنامه مالیاتی با شما رو کوتاش. تمام اطلاعات از گمرک که توی اظهارنامه میشینه به جدول شماره 7 به دست واردات و صادرات بیاد میشینه و شما بایستی اطلاعاتتون رو کنترل کنید با برگ سبزاتون. احتمال داره حالا اشتباهی شده باشه، معمولا اتفاق نمیاد که اشتباهی شده باشه. احتمال داره مثلا پایان سال مالی شما یه سری برگ سبزاتی رو داشته باشه که حالا تاریخش رو گمرک با تاریخی که شما سند حساب بذارید مغایرت داشته باشه. اینا رو در صورتی که لازم داشته باشید میتونید حذف کنید یا اضافه کنید. ولی تو حذف اطلاعاتی که از گمرکی میاد حتما دقت کنید. یه اطلاعاتی که از گمرکی میاد بعدها مبنای رسیدگی همراهی ما تو اداره مالیاتی قرار میگیره. به راحتی اطلاعاتی رو که گمرک بده حذف نکنید، مگر اونی که شما مطمئن باشید تو سال بعدی یا سال قبلش این کوتاژ رو ثبتش کردید و الان دوبار نباید تو دفاترتون ثبت کنید. سوال بعدی که از شما میپرسه میگه که آیا شخص حقوقی مشمول درآمد اتفاقی میباشد؟ درآمد اتفاقی خب فصلی داره تو قانون مالیات مستقیم. معمولا ما درآمدی درآمد اتفاقی میگیم که در مقابل کسب درآمد زحمتی رو نکشیده باشه یا درآمد معاملات مقابلاتی. درآمدی هست که ما مثلا فرض بفرمایید ملکی رو کسب کردیم، ملکی به نام ما شده، ولی اگه قیمت واقعیش فرض بفرمایید 10 میلیارد تومان بوده، ما 1 میلیارد تومان پرداختیم. به این معاملات میگن معاملات مقابلاتی. کسی یه چیزی رو هبه کرده بودم. اینا جزء درآمدهای اتفاقی هست و بایستی تو جدول خودش مشخص بشه که حالا نرخ مالیاتیش متفاوت هست. سوال بعدی رو که از شما میپرسه میگه آیا در دوره مالیاتی مربوطه دارای فعالیت های ما نرخ صفر بودید یا نه؟ که اگر تکیلش بکنید بایستی حتما اطلاعات درآمدهای معاف و درآمدهای نرخ صفرتون رو حتما تو اظهارنامه مشخص کنید. جدولی رو در ادامه دارید که جناب آقای رافت جدولش رو توضیح میدن خدمات تا میگن که به چه شکل بایستی درآمدهای نرخ صفر یا درآمدهای معافتون رو تو اظهارنامه مشخص کنید و هزینه مستقیمش رو ارائه کنید. آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه دارای معافیت‌های ماده 132 هست یا نه؟ اگر دارای معافیت ماده 132 باشید، ماده 132 ماده‌ای که مصادیق زیادی داره، مصادیق زیادی از معافیت‌ها و انواع معافیت‌ها رو توی ماده 132 اومده. در ادامه جواب آخر توضیح میدم که اگر شما معافیت 132 داشتید جدولش رو چطوری تنظیم کنید. آیا در دوره مالی مربوطه متقاضی استفاده از قوانین موافقتنامه‌های اجتناب از خصم مالیات مضاعف ماده 168 میباشید یا نه؟ مثلا فرض کنید شما درآمدی رو توی کشور دیگه داشتید، تو اون کشور قرار سازمان مالیاتی را قرار بدید، وزارت خارجه ما قرارداد جلوگیری از خصم مالیات مضاعف داشتید، چون اونجا شما مالیات پرداختید دیگه دیگه قرار نباشد شما مالیات رو وصول کنید، اینجا معافیتشون اعمال میکنیم. آیا در دوره مالی مربوطه دارای مالیات‌های پرداختی کامل دست در راستای موضوع تفسیر 180 بودید یا نه؟ اگر مالیات‌های داشتید پرداخت شده اینجا میتونید دستش کنید. آیا در دوره مالی جدول شده اینا رو حالا در ادامه توضیح بدم مالیات‌های پرداختی در کامل دست. حالا سوال بعدی رو که داره میگه آره در دوره مالی مربوطه دارای درآمدهایی که مالیات آن مخفی بوده است داشتید یا نه؟ این مالیات مخفی مثل خرید و فروش نفت هست که اینا حتی از درآمدش زیاد هم باشه، چون مالیاتش مخفی هست و شما با پرداخت اون مالیات مخفی دیگه معافیت مالیاتی رو از سود احراسی این بخش از فعالیتتون دارید. آیا در دوره مالی مربوطه دارای کمک پرداختی موضوع ماده 172 قانون مالیات مستقیم بودید که من توضیح شد دادم خدمتتون، اگر که داشتید جدولی رو باز میشه براتون، باید جدول رو تنظیم کنید. آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته یا نه؟ اگر سرمایه‌گذار خارجی داشتید و باعث افزایش سرمایه‌تون شده، جدول شماره 22 رو بایستی تنظیم کنید. جدول 23، جدول 23 میشه اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی. سوال بعدی رو که داره میگه آیا مشروع مقررات ماده 272 قانون مالیات مستقیم بودید یا نه؟ اگر بودید بایستی گزارش حسابرسی مالیاتیتون رو ارائه داده باشید. آیا شخص عمومی در موقع مالی مورد گزارش نسبت به تجزیه ارزیابی دارایی‌ها شکام کرده یا نه؟ اگر تجزیه ارزیابی دارایی‌هاتون اکرام کردید، آیین‌نامه‌ای رو دارید که بایستی بر اساس اون آیین‌نامه اطلاعاتتون رو توی اظهارنامه ارجاع کنید و در غیر این صورت به میزان افزایش دارایی هاتون که از محل تجزیه ارزیابی بوده سود در نظر گرفته میشه و دوستان درسیم تو باید مالیات پرداخت کنید. بنابراین هر کدوم از شما دوستان تو مجموعه که کار میکنه در تجزیه ارزیابی دارایی داشتید، حتما یه نیمیگاهی به دستورالعمل تجزیه ارزیابی داشته باشید که تمام موارد قانونیش رو رعایت کرده باشید و اظهارنامه رو بر اساس اون اطلاعات تکمیل کنید. آیا در مورد ناشی از ساخت و ساز فروش مسکن موضوع ماده 77 قانون مالیات مستقیم داشته یا نه؟ اگر که مجموعه کارکنونی کارش حالا به هر نوعی ساخت و فروشی هم داشته، بایستی جدول تنظیم کنید و اطلاعات مربوط به ساخت و فروش واحد مسکونی رو تنظیم کنید. آیا تمام یا بخشی از فعالیت شخص حقوقی در دوره مالیاتی به صورت تولیدی و دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه زیرفت بوده یا نه؟ اگر تولیدی بودید بایستی اون بخش از فعالیت های تولیدی رو تو جداول بیارید که معافیت های بخش تولید رو بتونن به شما اهدا کنن. آیا معدی در دوره مالی مربوطه دارای مجوز شرکت و شرکت مؤسسات دانش‌بنیان بوده یا نه؟ دانش‌بنیان رو عرض کردم، اگر شما دانش‌بنیان بودید حتما قسمت مجوزها مجوز فعالیتی رو که از اون مرکز پارک مهندسی گرفتید اشاره بهش بکنید و درآمدهای از محل فعالیت توی پارک مهندسی داشتی رو ارائه بفرمایید. آیا معدی در دوره مالی مربوطه فروش دانش‌بنیان داشته یا نه؟ اگر داشته فروشش رو اعلام می‌کنید. و آیا معدی در دوره مالی مربوطه هزینه‌های تحقیق و توسعه موضوع بند به ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان داشته یا نه؟ که این ماده بند به ماده 11 قانون جهش تولید ما برای شما می‌خونم. یکی حالا از قوانین خیلی کاربردی است و شما میتونید ازش استفاده بکنید توی فعالیت‌های اقتصادیتون که حالا اگر بخواید بخش تعیین توسعه کار کنید کل هزینه رو که انجام میشه با عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته میشه. من بنده به رو بخاطر خیلی مهم هست برای شما دوستان بکنم. بعد بین ماده 11 قانون جهش تولید معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سندات آتی به شرکت ها و مؤسسات متقاضی ادامه دارد، یعنی هر چقدر که شما هزینه تحقیق و توسعه رو داشته باشید هزینه به عنوان اعتبار مالیاتی حساب میشه و از مالیات شما کسر میشه. اگر مالیات سال جاریتون کفاف نداد قابل اعتبار هست، بخشی از این اعتبار به سال بعد. ولی یه مواردی هم داره که بایستی حتما تو اون چارچوبی که برش تنظیم شده شما این هزینه ها رو داشته باشید. در ادامه میگه و معادل آن از مالیات خرج شده سال انجام هزینه مذکور یا سالهای بعد کسر میشوند. قانونامه اجرایی این بند حد اکثر 3 ماه از تاریخ اعلام این قانون توسط وزارت امور سازمانی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم تربیت فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. قانونامه تنظیم شده که حالا شما هر شرکتی که طرح تعلیق توسعه داشته باشه باید سری طرحش رو به کمیته‌ای که تشکیل شده، کمیته زیر نظر معاونت علمی جمهور هست، طرح رو ارائه میدن. در صورت اینکه این طرح تصویب بشه هزینه هایی که از محل انجام طرح تعلیق توسعه شما انجام میدید، شما شرکت ها انجام میدید، جزء هزینه های قابل قبول تلقی میشه. معذرت میخوام، به عنوان اعتبار مالیاتی قبول میشه و قابل کسر است از مالیات شما. باز هزینه ها باید به تایید معاونت علمی رئیس جمهور برسه. ولی حالا در کنارش گذرتون باشه، عمدتا باید این هزینه های تعیین توسعه باشه. اگه رفتید برای واحد تعیین توسعه تو زمین خریدید، ساختمان خریدید، ماشینی رو خریدید، اینا جزء هزینه ها حساب نمیشه. عمدتاً هزینه های جاری هست که برای تعلیق توسعه انجام میشه. این جلساتش همیشه داره برگزار میشه زیر نظر خود شخص استاندار هست و دوستان اتاق بازرگانی هم جلسات تشریف دارن. عمدتاً هم یه پوهنی رو خود جناب استاندار در نظر گرفتن و بعد نظرشون میگن چون اعتبار مالیاتی هست از سطح استان داره استفاده میشه، کار تغییر توسعه را میده به شرکت‌های پارک علم و فناوری که مستقر هستن تو پارک علم و فناوری استان کرمان. بنابراین اگر شرکتی هست که دارید کار تغییر توسعه را انجام میدید، تغییر توسعه تو رو بیارید تو این کمیته، دبیرش معاونت اقتصادی استاندار هست و تو کمیته مطرح میشه. اگر تغییر توسعه شما تصویب بشه، هزینه هایی که انجام میدید به عنوان اعتبار مالیاتی هست. البته هزینه ها رو بایستی معاونت علمی رئیس جمهور تایید کنه. بعد از تایید ایشون هزینه هایی که شما متحمل شدید به عنوان اعتبار مالیاتی هست و از مالیات ابرازی شما قابل کسر. خب در ادامه که داریم اظهارنامه مالیاتی رو ترکیب میکنیم، یه سری اطلاعات هویتی بود و یه سری جداولی بود که تنظیم شد. در ادامه شما نیاز دارید یه تراز آزمایشی چهارستونی حداقل از صورتهای مالیتون داشته باشید که اطلاعات صورتهای مالیتون رو توی صورتحساب سود و زیان و ترازنامه و همینطور جداول موجودی کالا و های تمام شده کالای تولید شده یا اگر شرکت منفری هستید دارای منفری کارت منفری در نظر بگیرید. و قبل از اونی که از صدات مرخص که شما در تلگون در اختیار جمع و رفت قرار بدن، یه نکته رو خدا شما دوستان عرض کنم. دوستانی هستن که کار منفری انجام میدن، شرکت های منفری عمدتا میان یه سری صورت وضعیت های تایید شده شما ثبت میکنن، ولی بعد از اون مثلا فرض کنید آخرین صورت وضعیت تایید شدهش برج ده است. از برج ده به بعد هر چی که هزینه داره میکنه اینا رو جزو هزینه های جاری میاره، ولی در آخر سال صورت وضعیتی بابت اینا افشا نمیکنه. صورت وضعیتی که درآمد اینا چی هست افشا نمیکنه. اگر منجر به تنظیم صورت وضعیت نمیشه، این هزینه ها رو جمع بزنید در قالب کار در جریان بیارید، از هزینه هاتون کم کنید، جزء کار در جریان بیارید، جزء دارایی هاتون تو ترازنامه افشا کنید. و الا هزینه‌ای که ما خودمون همه اینجور دوستان تقریبا همه حسابدار مجموع هستن یا فعالین اقتصادی هستن که تسلط دارن روی اصول حسابداری. یکی از اصول حسابداری اینه که میگه اصل تطابق درآمد و هزینه. شما نمیتونید هزینه ای رو بیارید درآمدش رو نگیرید. پس اگه بخوام این تطابق درآمد و هزینه رو در نظر بگیریم، لازمش اینه که شما دوستان بعد از آخرین صورت وضعیتتون هزینه هایی رو که انجام میدید، چون درآمدش رو نمیتونید ارجاع کنید، هنوز به مرحله صورت وضعیت نرسیده، این هزینه ها رو از سودزی هم برگشت بدید، بیارید تو احوال ترازنامه به عنوان کار در جریان بذارید. من این صندوقه از معذرتون خداحافظی میکنم، جناب رازبر مسائل رو توضیح بدم خدمتتون، در ادامه در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام عزیزان و حضوران که توی جلسه حاضرن. امیدوارم تا اینجا این کار استفاده برده باشیم و خسته نشده باشیم. در ابتدا خب جا داریم تشکر و ویژه‌ای بکنیم از مجموعه اتاق بازرگانی و مجموعه دارالکل مالیاتی که خب همچین کارگاه آموزشی رو برای اشخاص حقوقی تدارک دیدن و زحمتش رو کشیدن، چون فکر کنم تا حالا همچین کارگاهی رو ما توی چند سال من یادم نمیاد که حداقل برای تکمیل اظهارنامه ما کارگاه آموزشی برگزار کرده باشیم برای اشخاص حقوقی که بالاخره خب اولین قدم در حوزه مالیات ارائه اظهارنامه دقیق که متکی به اسنامه داره که و خب هر چی اظهارنامه مالیاتی دقیق‌تر باشه و متکی به اسنامه داره که باشه، خب تبعاتش هم برای خود مودیان محترم مالیاتی و هم برای اداره کل کمتره. تو سنوات گذشته خب شرط بود مثلا تسلیم اظهارنامه مالیاتی و حالا استفاده از معافیت هم بود، ولی الان توی قوانین جدید که حاکم اظهارنامه مالیاتی باید حتی متکی به اسناد مدارک باشه و بر اساس واقعیت ها تکمیل بشه. به خاطر همین هم شما قبل اینکه اصلا اظهارنامه رو بخواید تکمیل کنید، یه سری دیتا ها که سازمان مالیاتی در اختیار داره در اختیار مالی هم قرار میده، میگه آقا گردش حساب بانکی شما اینقدر، اطلاعات معاملات فصلی که از طرف دیگران ارسال شده شما دارین میبینید. پس خیلی دقت باید بفرمایید توی تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی. در رابطه با مالیات خب خود قانون مالیات ها میدونید یه پیچیدگی‌های خاص خودشو داره، یکی از قوانین پیچیده حاکم توی کشور ماه. حالا علاوه بر خود قوانین مالیاتی یه سر قوانین دیگه هم هست که اینا هرچی توی قوانینی که توی سنوات اخیر اینا مسبب شده همه احکام مالیاتی دارن، از جمله قوانین برنامه های پنجم توسعه، قوانین توسعه 5 ساله، حالا فعلا قانون برنامه ششم هستیم و قانون قبلی همشون احکام مالیاتی داشتن. ما قوانین بودجه سنواتی بذاریم که هر سال خب مدتش یک سال است دیگه توسط مجلس مصوبه میشه، قوانین بودجه سنواتی هم اینا همه احکام مالیاتی دارن. پس این میطلبه که هم شما عزیزان و دوستان اطلاعات مالیاتیتون ببریم بالا و هم همکارای ما که فردا این مشکلاتی که آقای طبیب‌زاده و سایر دوستان فرمودن ما تو هیئت‌ها و کمیسیون‌های اول اطلاع کمتر داشته باشیم. به خاطر همین گفتم که قبلش یه پیشینه‌ای داشته باشیم که ما بالاخره یه قوانین پیچیده‌ای داریم و نیازمند اطلاعاتی بیشتری ما هستیم، همراه آگاهی خودمون، همراه آگاهی کارفرمایی که داریم براش کار میکنیم چون شما اگر اظهارنامه رو بر پایه اطلاعات و بر پایه اسنادداری که قوی اگر ارائه بدین، خب به طبع این اثرش راست وقتی که همکار ما در رسیدگی میکنه شما یه مالیاتی در نهایت میان اظهارنامه مالیاتی ازش مالیات ابراز میکنید دیگه. اون مالیات اگر با مالیات تشخیصی همکارای ما تفاوت خیلی نداشته باشه، این در سالهای بعد وقتی در موتور ریسک سامانه سنیم قرار میده، این به احتمال زیاد دیگه اظهارنامه شما سالهای بعد دیگه امکان داره رسیدگی نشه، یعنی همون مالیات ابرازی شما مالیات قطعی بشه دیگه، این اظهارنامه شما رسیدگی نخواهد شد. پس باز هم میگم خیلی دقت کنید توی تکمیل اظهارنامه و وقت بذارید همون تو جامعه سامانه گفتن بر اساس همون اطلاعاتی هم که تو سامانه هست استفاده کنید و انشالله مشکلی برای کارفرماها پیش نیاد. در رابطه با جداول آقای سامانه توضیحاتی دادن، حالا خب تا پیمانکاری که گفتن بهای تمشده کالای فروش رفته برای شرکت های تولیدیه، مواد دستمزد و سربار که اینا رو باید شما اطلاعات شو بذارین، اطلاعات در جریان ساخت اول دوره و پایان دوره، اینا از جدول شماره 8 دیگه جدول دیگه از اونجا کامل کردین، این از اطلاعات میکنه میاد و برای باید تمام شده پیمانکاری ما جدول شماره 12 داریم، اینم باید شما اطلاعات وارد کنین، یعنی مواد حقوق دستمزد، هزینه پیمانکاران، کرایه ماشین‌آلات، استهلاک ماشین‌آلات، سایر هزینه ها و همینجور کار در جریان اول دوره و پایان دوره، که اینو خیلی دقت کنید که بعد از آخرین صورت وضعیت دیگه اگر هزینه داشتین بیارین در باید تمام شده کالای پایان کار در جریان پایان دوره تا مورد پذیرش قرار بگیره. در نهایت این دو تا باید تمام شده کالای فروش رفته و باید تمام شده خدمات هر دو خودش اطلاعاتش میره کجا میشینه؟ میره توی صورت سود و زیان. درآمد اتفاقی رو که توضیح دادن چجوری جدول شما پر کنیم، میرسیم به جدول سود و زیان. درآمدها از جدول فروش و دو تا جدول داشتیم، یه دونه جدول فروش داشتیم که اطلاعاتش کامل میکردیم، یه جدول هم بود برای درآمدهای پیمانکاری. این دو تا درآمد با هم جمع میشه از جدول شماره 9 و 10 میاد توی این قسمت میشه. با تمام شده هم همینجور، اون هم از جدول 11 و 12 بر اساس اطلاعاتی که ما وارد میکنیم میاد میشه. بقیه آیتم های سود و زیان شامل هزینه مزد، تبلیغات، هزینه مطالبات، حق حضور و سایر هزینه که داریم میبینیم، اینا رو بر اساس دراز آزمایشی که داریم باید تکمیل کنیم. و دقت هم بکنید شما وقتی تراز آزمایشی خود شرکت رو میذاره جلوتون، فقط هزینه های اداری عمومی و توزیع فروش تو این قسمت میاریم، هزینه های باید تمام شده میره توی جداول باید تمام شده. امکان داره شما یه سری هزینه های داشته باشین اسمشون اینجا نبینیم، همه اینا رو کجا میاریم؟ توی ردیف 11 سایر هزینه های فروش بداری عمومی. برای خودتونم یه کاربر تهیه میکنید که بر اساس تراز آزمایشی شما کدوم یکی از این هزینه ها اومده توی سایر هزینه ها، که فردا اگر مامور مالیاتی گفتن که مثلا این تراز آزمایشی که نشون شد دادیم، بگین آقا این سایر هزینه هایی توی اظهارنامه آوردین شامل این اقلام از هزینه های شما توی دفاتر و تراز آزمایشی شماست. در نهایت ردیف 12 خب جمع همه اقلام هزینه داری عمومی شماست و اگر سایر درآمدهای عملیاتی و یا هزینه‌های غیر هزینه‌های عملیاتی هم داشتیم در ردیف‌های 13 و 14 میاریم. نهایتاً سود عملیاتی شما اینجا خودش به دست میاد که اینو خود سامانه حساب کنه. بعد از سود و زیان عملیاتی سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی باید منعکس بشه. شامل چی هست؟ اگر فروش دارایی غیر منقول داشته باشین، اگر سایر دارایی فروخته باشین، مواد اولیه فروخته باشین، فروش سرمایه گذاری داشته باشین، سود و زیان تأثیر ارز، سود سهام، سود اوراق مشارکت، سود سپرده سرمایه گذاری، درآمد اجاره، درآمد اتفاقی و سایر درآمدها. اگر این درآمدها رو هم داشتین توی ردیف خودش منعکس میکنیم. در نهایت ردیف 28 هم اگر هزینه مالی، هزینه مربوط به تسهیلات هم داشته باشین میایین توی این ردیف. ردیف 29 سود زیان رو برای شما محاسبه میکنه که این باعثی با سود زیانی که قبلا توی صورت‌های مالی یا تو تراز آزمایشی خودتون به دست آوردین برابر بشه. ردیف 31 مالیات سال جاری و مالیات سال قبله. مالیات سال جاری عددش رو میتونید لوارد کنید، حالا عددش چجوری به دست میاد توی بخش به محاسبه مالیات که جدولش در انتهای اظهارنامه است، اونجا که عددی به دست اومد شما میاریم میذاریم اینجا. جدول شماره 15 جدول سود زیان انباشته است. سود زیان انباشته میاد تغییرات سود رو نشون میده، یعنی شما بر اساس دفاتر و بر اساس ترازی که داریم اول سود اول دوره رو میذاریم. اگر تعدیلات سنواتتون گردش داشته باشه، حالا یا به دکار یا به استانکار فرقی نمی کنه، که شامل اصلاح اشتباهات یا تغییر در ربیه های حسابداری هست، این دوتا آیتم هم اگر داشتیم اینا رو میاریم میذاریم. در نهایت سود انباشته اول دوره شما که همون سود انباشته تعدیل شده است حساب میشه و از سود انباشته اگر اندوخته یا سود سهام یا هر چی داشته باشین کسب کرده باشین به دفاتر اینجا میارین. در نهایت شما باید برسین به سود و زیان انباشته پایان سال که این کجا میره، این انتقال میشه به ترازنامه. جدول بعدی جدول 16 ترازنامه یا بهش میگن صورت وضعیت مالی، دارایی های غیر جاری، دارایی های جاری، حقوق مالکان و بدهی ها و بدهی های جاری. حالا شامل آیتم های مختلفیه دیگه. این هم برای خودتون یک کاربرگ تهیه میکنین از روی تراز آزمایشی که مثلا کدوم یکی از دارایی های شما رفته توی دارایی ثابت نشسته، کدوم یکی رفته سرمایه گذاری در املاک، یا نمیدونم موجودی نقد بانکتون از کدوم یکی از سرفصل حساب اومده، شامل مثلا نقد بانک، تنهاگردان، صندوق. اینا رو برای خودتون داشته باشین که شما فردا بتونین ترازتون رو با این ترازنامه مطابقت بدین. حالا خیلی کاری بهش نداره چون پر کردنش خیلی سخت نیست. جدول 17 که مهمترین جدول اظهارنامه باشه در رابطه با درآمدهای معاف، همونجور که اول بار سوالات رو از شما می‌پرسن، یکی از سوالات آیا درآمدهای معاف دارید یا نه، اون تو شما اگه گزینه بله را انتخاب کنید این جدول شماره 17 باز میشه. حالا اینا رو به اختصار توضیح میدم چون اگر بخوایم معافیت ها رو توضیح بدیم خیلی زمانبر میشه، در چین کارگاه آزمایشی فکر نکنم حالا بخوایم خیلی توضیح بدیم وقت زیادی میبره. خود ماده 132 رو ما اگر بخوایم بشکافیم و همونطور که های سماواتی هم گفتن چون دارای مشابه های زیاد و مصادیق زیادی از معافیت ها در داخل ماده 132 هستش، شاید خودش یک کارگاه آموزشی مثلا 3-4 ساعتی رو نیاز داره که مثلا ما بخوایم معافیت ماده 132 رو دقیقا توضیح بدیم که چیا هست و چیا معادی ها چجوری میتونه از این مشابه استفاده کنن. به طور کلی الان به جز معافیت ماده 81، معافیت تو قانون مالیات مستقیم از ماده 132 شروع میشه تا ماده 145. خب ردیف یک فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری. اشخاص حقوقی اگر فعالیت کشاورزی داشته باشند به صرف کشاورزی بودن معافیت ندارن، حتما بایستی ابراز کنن و دفاتر و اسناد مدارک بدن تا مشمول معافیت مادی 81 بشن. توی جدول 17 برای هر درآمدی که ما بخوایم معافیت در نظر بگیریم بر اساس دفاترمون میایم درآمدش رو بر اساس تراز میاریم و های تمام شده این درآمد رو تحت عنوان ستون یسم عنوان هزینه های مستقیم سهم درآمد. این هزینه های مستقیم همون به های تمام شده این درآمد هست و اگر هزینه مشترک هم داشته باشه این هم در ستون سایر هزینه های سهم درآمد ما هست. توی این قسمت لحاظ میکنیم در نهایت سود و زیان رو خود سیستم حساب میکنه و میره توی جدول معافیت ها میذاره. ردیف دوم که شما احتمال داره معافیت داشته باشین فعالیت های تولیدی مدنی اشخاص حقوق غیر دولتی در واحد تولیدی مدنی ماده 132. این صدر ماده 132 رو داره میگه اشخاص حقوقی غیر دولتی اگر دارای پروانه بهره برداری باشن خب اگر اشخاص حقوقی غیر دولتی دارای پروانه بهره برداری حتما پس پروانه بهره برداری لازمه داشته باشن، از سال 95 به بعد اینا میتونن از معافیت 132 استفاده کنن. این صدر ماده 132 چند تا شرط داره. اینکه خارج از شعاع 30 کیلومتری ما تو کرمان خارج از شعاع 30 کیلومتری کرمان بایستی باشن تا از این معافیت استفاده کنن. میتونن در شعاع 30 کیلومتری باشن ولی توی شهرک صنعتی هم باشن اینا میتونن از معافیت استفاده کنن. پس شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی حتی اینا دیگه این شرط 30 کیلومتری براش وجود نداره. اگر داخل شهرک باشن و پروانه بهره برداری داشته باشن، چون کرمان الان جزء مناطق توسعه یافته است 5 سال 7 ساله، ولی اگر در سایر مناطق باشن، مناطق کمتر توسعه یافته، اگر در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه باشن اینا از 13 سال است معافیت میتونن استفاده کنن. معافیت هم به کالایی که داخل پروانه بهره برداری اونها ذکر شده و دارن تولید میکنن و به فروش میرسونن میتونن از این معافیت استفاده کنن.
بحث دارن اینجوری که من بحث خیلی فنی شده و یه مقدار دوستان خسته شده من گذر کردم گفتن که تنظه رو استراحت بوده به دوستان نه این که تصیب رو برم برای بزیرم بزیرم بودشن آخر هم. ولی اگر تا این لحظه سوالی مطلبی به ذهنتون میرسه بفرمایید در ادامه در خدمتتون باشیم. سوالات شما رو همه بحث یه طرفه نباشه. اگر سوالات داره بفرمایید یه مقدار خستگیتون رفت بشه مجدد ما در خدمتتون هستیم. متاسفانه بحث مالیات ها شما الان ملاحظه می‌فرمایید تعداد زیادی معافیت مالیاتی هست که اصلا شما خودتون بخواید متوجه بشید کدوم معافیت بهتون تعلق میگیره اساسا کار روش کنه، ولی جای نگرانی نیست. حتی اگر اظهارنامه مالیاتیتون رو تکمیل کنید بعضی از این معافیت ها بهتون تعلق میگیره و شما به اشتباه به خودتون به اظهارنامه معافیت شنلید در زمان رسیدگی به مأمور مالیاتی تو نامه بدید بگید من معافیت رو باید به تعلق میگیرم ولی که من در خودم رو اشتباه کردم تو زمان بکرم ندادم، ما مکلفیم معافیت رو شما اعطا کنیم. خیلی سخت نیست. یه سوال ایرادی اگر هست بفرمایید در ادامه دوباره این مسئله در معافیت ها رو توضیح بدید.
بکنم بکنم میکروفون دارم ببرم
اگه میکروفون این هست در اختیار دوستان بذاریم، اگه نه میشه بلندتر سوال کنم بفرمایید. چی به حساب دنیا؟
به حساب
دنیا
برای
ما نیست. خودش هم خودو همچنانی نیست. یعنی چی؟ خود به حساب دنیا برای شما نیست.
یعنی
برای شما نیست. برای شما نیست. برای شما
واقعیت برسید که با این شکل داره رو همه واقعی در آن کار نمی کنم اون کارت اجاری هم دیگه نه کارت اجاری من برم یک کارت اجاری بگیرم همه مدرک هم اطلاع گواهی کنم یا به شما اجاری کنم ولی اصلاح تحبیل بکنم حالا من به اجاری شد و حالا بگیرم مثلا کنم کشت در طور روزا بگیرم حالا اطلاعی پشت سخته شد این مسئله مالیاتی نیست و بگیرم
من هم از بزرگ شما در مورد مالیات مالیاتی اگر سوال داده به مالیات مالیاتی تا هم هم هم
صاحبای قدرنگی اون شخص میده.
خب به سردی تو هم سالی نداردیم ما دیگه باره در سالی را مردم یک برسه قبول داریم قبول را که کمیتی میزارد اما بیم این وز و واقعیت مهمه اما این واقعیت هم چی بوده یه جا دیگه باشون این وز را نمیدیم اما هم مدرور اون اطلاعات قبول را مردم قرار بده اما این وز این قبول ارز شده
این که در حالت
مثلا پرمانه داره جانت موقع پاده سرسی مثلا پرمانه نداشت یه موقع میگه امهام هستیم یا پرمانش پرمانه داده کنم داده خیلی امهامی هست که میگه نظر من موقع هستم بعدم هستیم این در روی از این موقعیت اصلا شاملش نمیشه شاملش روبور نداشه این رو به درزانده قرار مالیتی قرار میکنه این پوزه رو باشی که قرار باشی اصحابه امامی موقعیتی از این را پیدا کنیم تیکی بذاری محابیتی به تو ازامه میگیرم بعد هم که امکان بکنم هم بس کنم محابیتیش هم مطرح
تشکر اگه ازامه فرمات در ازامه مازه داری سمتاتو و مزرها محابیتی داری کچولو محابیت کنه
اقتصاد ما معاف از مالیات. به خاطر همین الان تو پیشنویسی که توی برنامه هفتم توسعه الان تو مجلس هنوز تصویب نشده اومده یه بندی گذاشته که همکارای ما رو همکار شما راحت کرده، گفته در طول برنامه هفتم توسعه اعطای هر گونه معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی، تخفیف در نرخ ممنوعه. یعنی داستانهایی که الان داریم میگیم، معافیتهایی که میگیم دیگه اینا سالهای آخر که داریم میتونیم استفاده کنیم. اگر برنامه هفتم شروع بشه و همون بندی که هست توی برنامه هفتم مصوب بشه دیگه عملا معافیت مالیاتی نخواهیم داشت. بله کلن معافیت ها رو در حد پیشنویس ها بریم چیزی که دولت فرستاده برای مجلس یه همچه بندی که داشته تمام معافیت ها رو لغو کرده دیگه. حالا اینکه چقدر تصدیق بشه و اینکه آیا توی مایتی دیگه هم داریم ما برنامه های 5 ساله توسعه رو می‌نویسیم، بعد هر سال قانون بودجه هم داریم دیگه، دوباره قانون بودجه عجب میشه بون احتمال داره دوباره یه چیز دیگه بیاد که اونا رو نقض. این هم داریم. بله حالا دوستان توضیح دادن معافیت ها، اگر شما معافیتی رو توی اظهارنامه مالیاتی نیارین و حقتون هم باشه، یه بخشنامه داریم مال سال خرداد 98 200.98.24 اشتباه نکنم، بر اساس اون بخشنامه میتونن معافیت رو در هر مرحله به شما بدن، یعنی در هر مرحله رسیدگی اولیه میتونن این معافیت رو به شما بدن. ولی همینجوری که آقای زینالپور مدیر کل محترم فرمودن معافیت علیکی توی اظهارنامه نذاره، این بر اساس ماده 274 برای شما تبعات خواهد داشت. ولی اگر معافیت حقتون بوده و ندادین اونو اداره مالیاتی بهتون میده، نگران این موضوع نباشید که معافیتی داشتین و نذاشتین حالا دیگه نمیتونین بگیرین. خب حالا ادامه معافیت ها ردیف 3 درآمد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری. اگر بیمارستان یا هتلی هم بعد از سال 95 اینا اگر پرونه بهره برداری بگیرن و جدید تشکیل بشه اینا میتونن از معافیت ماده 132 استفاده کنن. حالا توی مناطق توسعه یافته 5 سال، تو کمتر توسعه یافته 10 سال هست پرداخت مالیات معاف از بابت درآمد ابرازی شد. 4 و 5 در رابطه با افزایش 50% نیروی کار شاغل در واحدهای تولیدی که بیش از 50 نفر پرسنل دارن. اگر معدی یا شرکت تولیدی تو دوران معافیت بیاد هر سال نسبت به سال قبلش بیش از 50% پرسنل خودش رو افزایش بده و این افزایش نیرو به تایید اداره کل کار برسه، اینا یه سال به دوره معافیتشون اضافه میشه. این هم یه مشابه دیگه گذاشتن توی معافیت سلسده که به صلاح تشویق بشه به جذب نیروی کار بیشتر. افزایش زمان برخورداری محاسبات به نفع برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و یا سایر مناطق. بر اساس بند 3 ماده 132 اگر واحدهای تولیدی که تو دوره معافیت بودن بیان سرمایه گذاری مجدد انجام بدن، بیان توسعه بدن واحدهای تولیدی خودشون رو، این به معادل اون سرمایه گذاری که انجام میدن، یعنی معادل مخارج و هزینه که انجام میدن، و بعد از اون اگر سرمایه شون هم افزایش بدن، معادل افزایش سرمایه و معادل هزینه که انجام دادن میتونن از معافیت استفاده کنن. فرض کنید اگر شرکتی 100 واحد سرمایه گذاری مجدد رفته انجام داده، این توی سایر مناطقه رفته 100 واحد هم افزایش سرمایه داده، این میتونه معادل نصف این یعنی 50%، یعنی 50 واحد از معافیت مالیاتی استفاده کنه، یعنی از درآمد مشمول مالیاتش کسر میشه. ولی اگر توی سایر مناطق بود این 100 واحد اگر افزایش سرمایه بده، معادل افزایش سرمایه که میده میتونه از معافیت استفاده کنه و این مشابه از درآمد مشمول مالیات معادی قابل کسر خواهد. شرکت های حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی بند 3، این هم همینجوری، این هم اگر شرکت های حمل و نقل سرمایه گذاری انجام بدن برای خرید ماشین آلات و اینا، اینا میتونن از معافیت مثلا توضیح دادن استفاده کنن. مشابه سرمایه گذاری مجدد منظورش همه که توضیح دادن افزایش درصد مشابه مشارکت سرمایه گذاری خارجی بند هی ماده 132 گفتم چون ماده 132 اگه بخواییم واقعا بهش کافی و توضیح کامل بدی شاید یه خودش یه کاربار 3-4 ساعتی رو میتره، مجبوریم خورد خلاصه توضیح بدیم. این بندم در رابطه با شرکت هایی که میخوان از سرمایه‌گذارهای خارجی استفاده کنن، میتونن از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مجوز بگیرن و جذب سرمایه خارجی انجام بدن به میزانی که سرمایه گذاری خارجی میاد انجام میده، به ازای هر 5% مشارکت 10% از اکثر تا 50% دوره به سالا به مشرفق ماده 132 اینا اضافه میشه. حالا ما توی استان یه شرکت داشتیم که از این سرمایه‌گذار خارجی استفاده کرد، بعد اون مشابه هم الان هم داره استفاده میکنه و فکر کنم جزو مردم شرکت هایی که تو ایران میتونست استفاده کنه شرکتی بود که معدی هم نمیستان بود. صادرات حداقل 20% از محصولات تولیدی شرکت های خارجی با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران. این هم یه مشابه دیگه است که توی 132 گذاشته بود، اگر شرکت های تولیدی ظرفیت خالی دارن میتونن از شرکت های خارجی استفاده کنن، جهت این که با برند خودشون بیان اینجا تولید کنن، اگر 20%شو صادر کنن اینا میتونن از این مشابه استفاده کنن. درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز است مراجع قانونی زیرفت از محل جذب گردشگر خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه. این هم یه مشابهه برای شرکت هایی که تو حوزه گردشگری دارن کار میکنن، اینا هم اگر از سال 95 به بعد به مدت 6 سال 50% مالیاتشون معافیت داره، ولی اگر بعد از سال 95 پروانه بگیرن، اینا اگر درآمدی بابت جذب گردشگر خارجی به یا اعزام ظاهر به عراق و عربستان و سوریه داشته باشن، اینا هم درآمد ابرازیشون 100% میتونن از معافیت استفاده کنن. فعالیت های صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکت های تعاونی روستای عشایری، موضوع ماده 133. بر اساس ماده 133 کلیه درآمد های صندوق توسعه کشاورزی و همجور شرکت های تعاونی روستایی و عشایری، اینا اگر با اعضای خودشون کار کنند، یعنی کلیه فعالیت ها و فروششون اگر به اعضای خودشون مرسوس از داستان باشه، 100% درآمد این شرکت ها معاف از مالیات. مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی، مدرسه ها اگر مجوز داشته باشن، بابت درآمد حاصل از شهری مصوبی که دارن، اینا میتونن از معافیت مالیاتی استفاده کنن. معافیت تأمین مالی پروژه یا طرح سرمایه درگردش بنگاه های تولید در قالب عقود مشارکتی، بر اساس ماده 138 مکرر، اگر شخصی به عنوان مثلا تأمین مالی شرکت غیر دولتی داشته باشه، بابت اون درآمدی که داره، یعنی شما یه شخص حقیقی یا شخص حقوقی، فرق نمی کنه، اگر در قالب عقود مشارکتی با اون شرکت قرارداد داشته باشین، بابت درآمدی که اون شرکت بهتون میده، شما این درآمدتون معاف از مالیات، برای این شرکت هم هزینه‌ای که پرداخت میکنه هزینه‌اش قابل قبوله. شرط داره که مثلا 2 سال شما باید این پول رو خارج نکنین از اون بنگا. تقریبا آره، شرط مهمش همینه. مورد بعدی، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیر انتفاعی، تبصره یک ماده 139. ماده 139 تقریبا یه ماده که خیلی از مؤسسات خیریه و نمیدونم و NGO ها، انجمن های علمی، همه اینا در قالب ماده 139 هم که میتونن از معافیت های ماده 139 استفاده کنن. حالا اگر توی جلسه نمیدونم، اگر مؤسسات خیریه کسی داشته هست، مؤسسات خیریه بابت کمک های و هدایای نقدی یا غیر نقدی که دارن، اینا اگر صرف اموری که توی بند ه عنوان شده، اینا میتونن اگر ناظر مالیاتی داشته باشن، میتونن از مشابه های این ماده استفاده کنن. همچنین اگر انجمن علمی هم باشه، اونا هم همینجور. و موقوفات هم همینجور، اینا توی همین ماده 139 هست. مجامع حرفه‌ای، کلاً احزاب، انجمن‌ها، اینا همه میتونن از معافیت موضوع ماده 139 استفاده کنن. درآمد ناشی از فعالیت انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و فرهنگی هنری، این یه دستورالعملی داره، تمام فعالیت‌هایی که توی این حوزه تعریف شده رو آورده عنوان کرده که کدوم یکی از فعالیت ها میتونه از معافیت استفاده کنه. خب چون زیاده من دیگه ریزش رو اشاره نمی کنم. خب هدایا و دریافتی نقدی غیر نقدی مالی سرسیما رو گفتم بهتون. درآمد حاصل از صادرات خدمات، صادرات خدمات و کالاهای غیر نقدی با اعمال سود و زیان حاصل است در زیر موضوع ماده 141. خب براتون ماده 141 صادرات خارج از کشور مشمول معافیت هم خود صادرات هم تاثیر ارزی که منشأ صادراتی باشه میتونه از معافیت استفاده کنه. فقط یه نکته هست، صادرات مواد خام اینا مشمول معافیت صادرات نیستن. اگر دوستان اگر نمانده شرکتی باشه که صورت مواد خام هم هر سال حالا دو سال اینه هم 1400 و 1401 بر اساس مصوبه وزیران لیستش هر سال میاد که کدوم یکی از کالاها جز مواد خامه. سال 1400 تعداد کالایی که اعلام شد خیلی کمتر بود، ولی برای 1401 خیلی از کالاها رو آوردن جز مواد خام لحاظ کردن. بخاطر همین اینا دیگه نمیتونن از معافیت استفاده کنن، حتی اگر پروانه بهره‌برداری داشته باشن و تو دوره معافیت ماده 132 باشن. توجه کنید اگر حتی معافیت 132 داشته باشن و خارج از کشور کالاشون رو صادر کنن، از معافیت صادرات هم دیگه نمیتونن استفاده کنن. ولی اگر اون کالا رو تو داخل تولید کنن و بفروشن، چون دوره معافیت 132 میتونن از معافیت 132 استفاده کنن. ولی اگر همون کالای خام رو رفتن صادر کردن، این صادرات دیگه مشمول معافیت نیست. فقط بحث تاثیر ارزش میمونه. تاثیر ارز یه بخشنامه سال قبل اومد، اون که اگر تاثیر ارز منشأش صادرات باشه در هر صورت مشمول معافیت هست، چون بر اساس قانون برنامه پنجم برنامه ششم توسعه هیچ پیش‌شرطی برای این موضوع در نظر نگرفته شده. بخاطر همین کلا تاثیر ارز حاصل از صادرات رو معافیت داره. کارگاه های فرش و دستباف و صنایع دستی. حالا اگر کسی هم کارگاه فرش و دستباف و صنایع دستی هم باشه داشته باشه، اینا میتونن از معافیت استفاده کنن. صنایع دستی هم یه لیست بلندبالایی داره که چه چیزایی کدوم فعالیت ها توی صنایع دستی قرار میگیره. این هم آیین‌نامه داره که بله مجوز هم البته مجوز میخواد، بر اساس مجوزی که دارن میتونن از این معافیت استفاده کنن. کالاهای فروش رفته در بورس کالا، موضوع ماده 143، اگر کمتر از 25% سهام شناور آزاد داشته باشه. اگر شرکتی باشه که کالاش رو در بورس عرضه کنه و سهام شناورش کمتر از 25% باشه، اینا میتونن از مشابه ماده 143 استفاده کنن به میزان 10% از مالیات اینا، مالیات این بخش، مالیات یعنی سود فروش کالا در بورسشون رو باید حساب کنن. هر چی شد سودش 10% از مالیات کم میشه. حالا کمتر از 25% سهامشون آور، اینا بر اساس قانون افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی بود که اومدن گفتن اگر بالای 25% باشه دو برابر میتونن از این معافیت استفاده کنن، اگر کمتر از 25% سهامشون داشته باشن معادل 10% میتونن از بخشودگی مالیاتی استفاده کنن. این 10% مالیاتشون بخشوده میشه. ردیف 25، شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده و کمتر از 25% سهام شناور دارن. پس علاوه بر اینکه شرکت ها میتونن کالاشون رو تو بورس عرضه میکنن و معامله میکنن، اگر سهام این شرکت ها هم در بورس داره معامله میشه، اینا میتونن از این مشوق استفاده کنن. این هم معادل همون 10% از مالیاتشون علاوه بر بورس کالا، 10% دیگه هم بابت سهام اینا از مالیات کم میشه. اینا اگر 35-23 اگر بیشتر از 25% سهامشون عوض داشته باشن معافیت اینا دو برابر میشه. یعنی اگر 10% بشه چقدر؟ 20% سهامشون عوض آزاد توی اون سهامشون عوضی که در اختیار اشخاص حقوقی نیست، یعنی توسط سهامداران حقیقی تو بازار بورس داره معامله میشه، بهش میگن سهامشون عوض آزاد. سهامشون عوضم سازمان بورس اعلام میکنه به سازمان مالیاتی، سازمان مالیاتی هم در سامانه‌های اداره کلا قرار میده و بر اساس اون تاییدیه شرکت‌هایی که سهامشون تو بورس توی بورس اوراق بهادار یا تو فرابورس عرضه میشه اینا میتونن از این معافیت استفاده کنن. اگر شرکت بورسی باشه 10%، ولی اگر شرکت فرابورسی یعنی چه تو بازارهای اول یا پایه اول یا پایه دوم فرابورس باشه اینا معادل 5% از مالیاتشون کم میشه. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کسی اگر واحد بخره از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اما صندوق‌های سرمایه‌گذاری همشون دارن تو بورس معامله میشن، قبلا نبود، قبلا خارج از بورس بودن، باز همون موقع هم درآمدشون معاف بود. یعنی اگر شما از صندوق‌های سرمایه‌گذاری واحدی خرید و فروش کنید اینا کلا مشمول معافیت. سود و حق اقتراع و حق اکتشاف برای مشترکین و مکتشفان، بر اساس ماده 144 اگر مخترع یا مکتشف بابتون اختراعی که انجام داده درآمدی داشته باشه و داره مجوز باشه اینا میتونن از معافیت مالیاتی استفاده کنن. سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکه، اوراق مشارکه رو خود بانک مرکزی یه آیین‌نامه‌ای داره که کدوم اوراق اوراق مشارکته، کیا میتونن اوراق مشارکت رو مثلا منتشر کنم. اگر اونا اوراق مشارکت منتشر کنم و جز لیست باشه، شرکتی اگر از این اوراق بخواد استفاده کنه میتونه بخره و بابت فروشون اگر درآمدی داشته باشه مشمول معافیته. قبلا بر اساس بند 2 ماده 145 سودسه برده بانک ها برای اشخاص حقوقی معاف بود، قانون هم هنوز هم هست، ولی چون توی قانون بودجه 1402 که برای 1401 قابل اجراه، این بند چون توی قانون بودجه آوردن و گفتن که سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی مشمول مالیاته، به خاطر همین الان شما توی معافیت ها نمیبینید. بله الان به زمان 1400 که شما بخواهیم بدین دیگه سود سپرده مشمول معافیت نیست. حواستون به این نکته باشه. فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد، اونه هم تو مناطق آزاد فعالیت دارن که تا 20 سال از پرداخت مالیات معافن. شرکت های دانش بنیان، اینا آیه سماتی توضیح دادن، اگر شرکت دانش بنیان باشه بر اساس حالا 9 تولیدی 1 یا 2 نو دوش میتونه اینا از معافیت استفاده کنه. شرطش هم اینه که اون کارگروهی که این مصادیق به شرکت دانش بنیان اعلام بکنه اعلام کنه، بر اساس اون کالاش رو میتونن از معافیت استفاده کنن. واحدهای پژوهشی فناوری و مهندسی واقع در پارک علم و فناوری، اینا هم اگر شرکتی در پارک ها پارک علم و فناوری در فعالیت میکنه بر اساس میزان درآمد اعلامی توسط پارک میتونه از معافیت استفاده کنه. سایر معافیت هم هست که اگر تو سایر قوانین معافیتی اعلام شده باشه که تو این 37 مورد نباشه، میتونین عنوان سایر معافیت ها خودتون بیارین، بعدش مدارکشو بدین که توسط باد مالیاتی بررسی میشه، اگر مشمول باشه یتون میدن. جدول بعدی امیدوارم قسم داشته بشه معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی. یه سری سایده که گفتیم از درآمد مشمول مالیات کم میشه، بسیار یه سری موارد هست که تحت عنوان بخشودگی های مالیاتی اینا از مالیات کم میشه، مثل تبصره 6 ماده 105 برای شرکت های تعاونی 25% درآمد ابرازیشون مشمول بخشودگیه، یا تبصره 7 ماده 105 که به ازای هر 10% درآمد ابرازی سال جاری نسبت به سال پایه یا سال قبل میتونن از این تخفیف استفاده کنن. سختش هم 5% یعنی نرخ 25% شما میشه چقدر؟ 20%. خب بخشودگی مالیتی از اینهای تحقیق و پژوهشی که آقای سماواتی گفتم معادل از اینهایی که انجام میشه به عنوان اعتبار مالیتی از مالیت شما کسب میشه. بخشودگی مالیتی بند نون یا بند نون تبصره 6 قانون بودجه 1401 با بند میم تبصره 6 قانون بودجه 1402 اینا یه تفاوت داره. توی 1401 معادل 5% کم میشده از مالیات، یعنی از نرخ کم میشد، ولی در قانون بودجه 1402 که میخواییم برای 1401 الان اظهار نامه بدین، اگر واحد شرکت شما تولیدی باشه و پروانه بهره برداری داشته باشین، 7% از نرخ شما کم میشه. نحوه چگونگی و نحوه اعمال معافیت خود سامانه، یعنی خود سیستم اظهارنامه انجام میده، چون یه دستورالعملی داریم که بر اساس اون شورای مالیاتی عنوان کرده بود که جدول گذاشته بود، بر اساس جدول میاد این اظهارنامه معافیت شما رو اعمال میکنه. شما اگر تخفیف رو تفسیر 7 داشته باشه 5 باید کسب بشه، 7 باید قانون بودجه رو بگیریم، یعنی اولش 12 باید از نرخ شما کم بشه، ولی چون تخفیف دومی از اولی کم میشه، دومی در معادل 5.6% اعمال میشه. ولی خب این معافیت ها رو شما توی جدول بذارین، خود جدول برای شما حساب میکنه که چقدر هست. ببینید سال قبل شما حساب کنید 5% از نرخ کم میشه.
5%؟
نه 5% 5% نه 5% کم میشه، یعنی نرخ شما 25% 5 با تخفیف تبصره 7 میگیریم میشه چقدر؟ میشه 20%، یعنی 20%، یعنی نرخ شما میشه 20%، یعنی 5% کم میگیریم. 5% هم قانون بودجه 1401 کم میکرد، ولی عملا 15 نمیشد این دیگه نرخ شما. نرخ شما میشد چند؟ 16. بخاطر اینکه میومدن تخفیف اولی رو کم میکردن، بر اساس مانده تخفیف دومی اعمال میشد، درصد دومی میشد 4%. اگر یه دونه باشه همون 5% کم میشه، یعنی شما اگر قانون بودجه رو فقط داشته باشین همون 5% کم میشه، نرخ شما میشه 20%. حالا بر 1401 چون این 5% شده 7% قانون بودجه، اگر شما اون تخفیف تفسیر 7 رو بگیرید 5%، یعنی نرخ شما اولی میشه چقدر؟ 20. حالا برای این 20 میان چقدر کم میکنن؟ 5.6، یعنی با اون 5% اولی 10.6% از نرخ شما کم میشه، 12% کم نمیشه. این هم بخاطر این که یه دستورالعمل شورای مالیاتیه، میگه ترتیب معافیت ها و بخشودگی ها مهمه. بخشودگی اولی رو کم میکنن، بر اساس مانده میان بخشودگی دوم اعمال میکنن، به همین ترتیب بخشودگی سوم یا یه داشته باشین اونا هم به همین ترتیب اعمال میشه و این نسبتا خوبه، این میاد پایین. اگر تصدیل بشه باید
ببینید ما الان این مطالبی رو که دوستان دارن توضیح میدن به خاطر اینه که شما اظهارنامه 1401 رو
فعلاً برای
زبان داریم راجع به اظهارنامه 1401 صحبت میکنیم، در آینده چی تصدیل بشه را بذاریم کنار. شما تصدیل بیه که 4% اظهارنامه رو داریم، الان بیا ببینیم برای امسال چی شما رو داریم مطالب در این راه هست.
پس فعلا برای 1401 از تمام معافیت هایی که گفته شد شرکت ها و اشخاص حقوقی میتونن استفاده کنن. در نهایت هم آخر اظهارنامه بخش به محاسبه مالیات رو داریم، اینا همه شون هم از سود ابرازی، معافیت ها، بخشودگی ها، اصطلاح دیگه هم باشه، اینا همه شون از جدول های دیگه ای که ما کامل کردیم میخونه، میاد اینجا میشینه و مالیات قابل پرداخت شما رو نشون بده که چقدر دیگه. متشکرم از حسن اینکه بخیر داریم.
چند تا سوال هست
میخونن و پاسخ میدن.
چهار تا سوال پرسیدن الان من دارم این چهار تا سوال جواب میدم. اگر دوستان نگه سوال دارم میکروفون در اختیارشون قرار بدم تا پاسخ بدم سوالشون. سوال اولی که پرسیدن این که مالیات مقتوع اگر در اظهارنامه درج نشده باشد چطور عمل میشود؟ مالیات مقتوع مال نقل انتقال ملک است و نقل انتقال سهام. اینا چون مالیات چون مقتوع است اگر توی اظهارنامه در نشده باشه توسط واحد مالیاتی محاسبه بشه، مالیات مقتوعش خیلی به سودش معافیت داده میشه. سوال دومی اعتبار ارزشافزوده در خصوص ساخت و ساز به چه صورت عمل میگرده؟ ساخت و ساز هم در نهایت چون عرضه کنندش میشه اموال غیر منقول، اموال غیر منقول چون معافه پس اعتباری هم برای مادی قابل پذیرش نیست. بله میره به بهای تمام شده ساختمان اضافه میشه. یعنی شما عنوان اعتبار دو تا پاتر شناسایی نمی کنید، یعنی تو بهای تمام شده ساختمان. سوال سوم، اگر از طرح اولیه طرح توسعه بیشتر هزینه شود چگونه برخورد می شود؟ طرح توسعه اگر منظورتون قانون جهش تولید بوده، جهش تولید هرچی این هزینه رو شورای راهبردی، اون شورای راهبردی اگر هرچی تایید کنه عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات شما قابل کسر هست. بله اگر از مالیات اون سال بیشتر شد از مالیات سنوات آتی شما قابل کسر هست. تصویر این که چقدر آقا هزینه میشه چقدر چجوری دست مالیاتی نیست، این شورای تو دستورامنی که هست و شورا مشخص میکنه که چقدر از این هزینه تایید شده. بفرمایید. نه میدونم کلن میزان هزینه کرده این به صلاح قانون بر اساس همین شورا تعیین میشه، اونا به سازمان مالیاتی ارسال میکنن. چیزی که توی آن نامه اومده هر چیزی که شورا تصویب کنه معادل همون قانون اعتبار مالیاتی شما لازم میشه. حالا اگر هم بیشتر هزینه کرده باشه خب دیگه اون شورا تصویب میگیره دیگه.
خواهی میکنم برای سوال فرمانی ببینید وقتی که طرح رو تصویب میکنن طرح فرض کنید شما شرکت هستید که میخواید طرح رو ارائه بدید، طرح رو ارائه میدید اون کمیته تصویبش میکنه، میرید قرارداد ببندید با یه شرکت فناوری که اون طرح توسعه شما رو اجرا کنه. این قرارداد بله امکان داره شامل تعدیل هم بکنه، ضرور سالات دارن انجامیشی شاید مشکل تعدیل هم باشه. اون بس پیمانکاری نهایتا اگه تعدیلی هم باشه و شما پرداختش بکنید باید صورت هزینه ها رو که ارسال میکنید برای معاونت رئیس جمهور تعدیل هم اگه تعدیلش بکنه هر هزینه ای که تعدیل بشه نهایتا ما باید به عنوان اعتبار مالیاتی برسیم. بس شما تعدیل هست، تعدیل بین کارفرما و پیمانکار هست، اگر اجازه بشه در موقعیت شما تاییدش بکنه قابل هست.
سال بعدی نمیشه به پروانه برابرداری معافیت تعلق میگیرد یا کسی که از پروانه استفاده میکند؟ معافیت مالیاتی ماده 132 به واحد تولیدی تعلق میگیره، یعنی ما واحد تولیدی رو میشناسیم. حالا منظورتون این که یعنی پروانه اجاره بوده یا نه؟ اگر هم اجاره باشه میتوند معافیت استفاده کنه.
Thank you. همه سوال دیگه نیست، از فرمان شما مرخص بشیم از جواب همه سوال و جواب سرمان و آرزم و دوستان دیگه این درسه داشته داشتیم و پاسور کنم سوال را همینطور شما دوستان دیگه حوصله کرده و مرداره را شدید تشکر کنم و جواب را تشکر کنم که واقعا مثل تحسوسی را اگاه دارم از همه دوستان تشکر کنم. خسته نباشید، انشاءالله تو درسه تحرید سوالت داشته باشید در کنم شما دوستان باشید.
Thank you.